آیه 15 سوره فاطر عبارت قرآن کریم این هست: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. خطاب فرموده خدای متعال به همه مردم، همه مردم جهان، که ای مردم، شما به خدا نیازمند هستید و خدا بی نیاز و ستوده است. این معنی مختصر این آیه شریفه سوره فاطر هست. ما اگر در این آیه شریفه دقت بکنیم، چند نکته هست که محور بیانات قرآنی هست. اول، نیازمندی انسان. دوم، این که ما به چه کسی نیاز داریم. سوم، این که اون که مورد طرف نیاز ما هست و ما به اون نیازمند هستیم، از چه مقام و جایگاهی در عالم هستی برخوردار هست. این که خدا غنی هست یعنی نیاز به هیچ چیزی ندارد. ذات مقدس حق غنی هست و همه موجودات دیگر عالم، آسمانی و زمینی، بشری و غیر بشری، نیازمند به او هستند و نیازهاشون را از خدا میگیرند و خدا برطرف کننده نیاز اونهاست. باعث میشود که خدا حمید باشد، یعنی ستوده باشد. همه موجودات او را حمد می کنند، می ستایند. به زبان حال و به زبان قال همه در صدد شکرگزاری و حمد و ستایش حضرت حق هستند. در رابطه با این آیه شریفه و اینکه انسان را نیازمند معرفی فرموده خدای متعال، ما می‌بینیم که دانشمندان و پژوهشگران ادیان و تمدن‌های دیگر هم در رابطه با نیازمندی‌های انسان تحقیقات و بررسی‌های وسیعی کردند. و گرچه بعضی از نگاه‌های امروز جامعه بشری ارتباط انسان با خداوند را مد نظر قرار نمیدن، ولی نیازهای انسان را برشمردن. ما انسان‌ها نیازمندیم. بله، به که نیازمندیم؟ دانش‌های امروز بشری به این پاسخ نمیدهد و میگوید فقط نیاز داریم. حالا دیگه باید حد اکثرش اینه که انسان به عنوان یک موجود خودبسنده، به خود وابسته و از غیر گسسته، بگه انسان میخواهد برود خودش و این نیازها را تأمین کنه. اما این که بخواهد بگوید به خدا نیازمند هستیم، در علوم جدید این بحث نمیشود. ولی اون تکه‌ای که در رابطه با نیاز انسان و نیازهای مختلف انسان چه هست، اتفاقا دقت‌های خوبی در روانشناسی جدید شده. یکی از روانشناسان مشهور همین قرنی که گذشت، که دوره اوج مدرنیسم در اروپا و آمریکا بود، به نام آقای هارولد مازلو، یه هرمی دارد به نام هرم نیازهای مازلو. در این هرم سلسله مراتب نیازهای انسان را در 5 قسمت بیان کرده، که نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای امنیت، نیازهای عشق و دلبستگی، نیازهای عزت نفس و نیازهای خودشکوفایی این پنج مرحله نیازهایی هست که انسانها عموماً شناسایی کردن و در رابطه با زندگیشون میدونن این نیازها را باید به یه شکلی برطرف کنن. در بحث نیازهای فیزیولوژیک ما به مسئله سلامت برمیخوریم. شاید قبل از آنی که این بیماری کووید 19 جهانگیر و عالمگیر بشود، ما ضرورت سلامت، نیاز به سلامت، اهمیت سلامت را به اندازه‌ای که الان می‌بینیم و می‌دانیم درک نمی‌کردیم. در روایاتی هست که بعضی از نعمت‌ها تا وقتی از دست انسان نروند انسان قدرش را نمی‌داند. از جمله سلامت هست. انسان تا سالم هست قدر سلامتی را نمی‌داند. تا عافیت دارد قدر عافیت را نمی‌داند. به قول جناب سعدی، قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. این نیاز به سلامت است. همینطور نیاز به امنیت، که ما اگر قدر امنیتی که در کشورمون به حمدالله به برکت مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان الان وجود داره ندانیم، خدای نکرده ممکن هست مثل خیلی از کشورهای دیگری که الان طعم بی امنی و عدم امنیت را می چشند مبتلا بشیم. این یک نعمت است و یک نیاز است که انسان بایستی امنیت از نظر خانوادگی، اجتماعی، دارایی ها و امثال اینها بایستی امنیت داشته باشه و تلاش هایی که نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی اداره اطلاعات، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در این رابطه انجام میدن، اینم یک نیاز دیگر برای همه انسان ها در سراسر کره زمین هست که ما سعی داریم در کشور خودمون اینها را برآورده کنیم. نیاز دیگری که داریم نیاز به عشق و ابراز علاقه و دلبستگی هست که دوستی، محبت، خانواده، فرزند، همسر، اینها را انسان نیاز داره که بهشون اظهار علاقه بکنه. و همینطور نیاز به عزت نفس که به این معنا هست که انسان نیاز داره که در جمع بهش احترام بگذارند و او هم باید به دیگران احترام بگذارد. احترام چیزی است که هر وقت سلب می شود ما اینقدر برامون سخت میشه که حاضریم خیلی از نعمتهای دیگر خودمون را فدا بکنیم و اون عزت نفس و احترام را برای خودمون به دست بیاریم. چیزی که تجربه کسانی که دوره شاه را دیده اند وجود داره براشون و از نظر تاریخی در کشور ما این شکست شدن عزت نفس ملت ایران بسیار بسیار به کام ما مردم تلخ آمده و باعث بسیاری از شهادت ها و حرکت های عزیز شهدا و دانشجویان و بسیجیان و اقشار مختلف مردم همین بوده است که احساس می کردن عزت نفس خودشون را از دست داده اند و در جهان احترام ایرانی شکسته شده است. قیام 15 خرداد برای به دست آوردن عزت ملی ایرانیان بوده. حرکت امام خمینی برای به دست آوردن عزت ملی ایرانیان بوده. ما می دیدیم که شاه در جلو چرچیل و استالین و روزولت که سران استکبار اون روز بودن، شاه کشور ما داره تحقیر می شود. اونا بدون اجازه شاه ما وارد تهران شدن، بدون اجازه شاه ما هر کاری که خواستن در تهران کردن و حتی به دیدن شاه ما نرفتن، در حالی که وارد شده بودن به کشور ما و گفتن اگر شاه بخواهد بهش اجازه میدهیم که یک چند دقیقه به دیدن ما بیاد. این عزت ملی بود که شکسته شد، که مردم فریاد زدن، استقلال را خواستار شدند، عظمت ملی ایران را خواستار شدند. این نیازی هست که همه روانشناسان میگن در همه ملت ها وجود داره و ملت ایران هم این نیاز را دارد و همینطور نیاز به شکوفایی و خلاقیت که امروز شما میبینید به برکت حرکت انقلابی مردم عزیز و سربلند ایران ما مواجهیم با این که ما همین چند روز پیش با به آب انداختن کشتی شهید رودکی، کشتی اقیانوس پیما، شکوفایی فکر ایرانی را به جهان نشون دادیم و صدها نوع کار علمی و نوآوری هایی که به حمدالله هر روز داره به واسطه جوانان کشور ما رخ میدهد. اینا نیازهایی است که مازلو به عنوان یک روانشناس مشهور آمریکایی برای انسان شناسایی کرده و ما این نیازها را یادآور خودمون شدیم. حالا میخوام نکته دیگری را در قسمت پایانی سخنم عرض کنم و اون این هست که در دعاهایی که ما میخوانیم و اهل بیت به ما یاد داده اند، دعاها هم یه جوری لیست نیازمندی های انسان را بیان میکنه. یه تقسیم بندی که در هرم نیازهای مازلو نیست ولی در دعاهای اسلامی وجود داره اینه که ما نیازهای انسان را تقسیم میکنیم طبق دعاها به نیازهای دنیایی و نیازهای آخرتی. نیازهای دنیوی خودمون را از خدا میخواهیم، نیازهای آخرتی خودمون را هم از خدا میخواهیم. در دعاهای زیادی به ما یاد دادن که برای دنیا و آخرتتون دعا کنید. این نیازهای آخرتی که متاسفانه در تمدن غربی به رسمیت شناخته نشده است، باعث یک آزارهایی در روح بشر شده که نهایتاً در همین چند دهه اخیر نیاز به معنویت در سازمان بهداشت جهانی هم به عنوان یک نیاز جدی انسانها به رسمیت شناخته شد. شما عزیز شنونده‌ای که صدای من را میشنوید، خیال نکنید که یک پزشکی امروز بتواند در گوشه از دنیا بنشیند و بگوید فلان انسان سالم است اما به نیاز معنوی او توجه نکرده باشد. نیازهای معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت انسان امروز مورد توجه است. نیازهایی مثل توجه به خدا، توجه به قیامت، یقین به قدرت خدا، یاد خدا و همینطور شکرگزاری از خدا برای نعمتهایی که به انسان داده، اینا در سلامت انسان و ساخت بعد معنوی انسان بسیار بسیار مهم و ارزشمند هست. من این دعایی را که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون یاد داده که هفت خواسته در زمینه‌های دنیوی و اخروی گفته بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب از خدای متعال بطلبید، خدمت شما یادآور می کنم که امیدوارم همه عزیزانی که صدای من را می شنوند، اونایی که می خوانند با یک دقت بیشتری این دعا را بخونند، اونایی که نمی خونند در مفاتیح الجنان و کتاب‌های دعا هست، این دعای مختصر را بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب میتونن به عنوان تعقیب نماز بخونن. اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و الشکر لک ابدا ما ابقیتنی. هفت خواسته را در این دعا امام صادق به ما یاد داده که از خدا بطلبیم. هفت نیازمندی. اول اینکه طرفی که این دعا بهش آموزش داده شده بوده البته چشمش ناراحت بوده، اولین خواسته همین بوده که خدایا چشمم را، بینایی چشمم را زیاد بکن. بعد دومین خواسته اینه که خدایا بصیرت من را در دین افزایش بده. این بصیرت در دین است که امروز ملت شریف ایران را در مقابل همه دنیای استکبار ایستاده و نگه داشته و مقاومت را به عنوان الگوی مقاومت جهان به همه امتهای دیگر ملت ما دارن یاد میدن. این ناشی از بصیرت دینی مردم سربلند ایران اسلامی هست. و همینطور خدایا یقین را در قلب ما قرار بده. این یقین یک خواسته معنوی است. اخلاص را در کارهای ما قرار بده. هر کاری می کنیم از صبح تا شب تلاشمون این باشد که برای خدا باشد و خدا هم اون را بپذیرد. حالا در پایان سخنم من این نکته را صرفا یادآوری می کنم که در مسئله سلامت همه عزیزانی که می شنوند صدای ما را و می دانند که سلامت یک نیاز عمومی بشر است، مدیریت سلامت در کشور به عهده یک نهاد است به نام وزارت بهداشت. ما سعی کنیم اون چرا که در چهارچوب ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت اعلام میکنه هممون بپذیریم و عملیاتی کنیم. این برای سلامت جامعه ما مسلما بهترین گزینه هست. اینکه سلیقه های دیگری پشت کار بیاد ممکنه خدای نکرده مدیریت منسجم و قوی را از دست بدیم و ضررهای بعدیمون بیشتر باشه. نکته دیگری که هست نیازهای اقتصادی ما هست که مسلماً اینم جز نیازهای ما هست. ما ضمن این که از خدا می‌خواهیم که برای مسائل اقتصادی ما انشاءالله فرجی حاصل بشه، باید به فکر یک دولت جوانی باشیم که با تفکر بسیجی و مدیریت جهادی انشاءالله در چند ماه آینده که انتخابات هست روی کار بیاید و این دولت جوان بتونه این مشکلات ما را حل کنه و نهایتاً همه عزیزانی را که میشنوند صدای من را به این کار معنوی دعوت میکنم که توکل خودتون را به خدای متعال از دست ندید. یقین داشته باشید که پروردگار عالم همه این جهان را دارد مدیریت میکند و نیازهای ما را بهتر از ما می داند و اگر ما در طریق بندگی خدای متعال باشیم حتما خدای متعال هم به ما توفیق می دهد و اون چرا که می خواهیم برای ما برآورده می کند. خداوند را به حرمت این ساعات ظهر روز جمعه سوگند می دهیم که وجود مقدس آقامون امام زمان را به سلامت بدارد و رهبر عزیزمون را زیر ساره امام زمان به سلامتی موفق به خدمتهای بیشتر به امت اسلامی قرار بدهد و حاجات همه مؤمنین و مؤمنات را برآورده به خیر بفرماید. به نبی و آله.
بله. بسیار سپاسگزارم. تشکر ویژه می کنم از حضور شما حجت الاسلام المسلمین استاد حاج شیخ لطف الله دژکام، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز. ممنونم از اینکه همراهی کردید با برنامه ما، برنامه در ساحت حضور ما و شنوندگان رادیو تهران در شهر تهران، استان تهران، و همینطور شنوندگان رادیو در شهر شیراز و استان فارس. قطعا بهره مند شدیم از بیانات حضرت عالی.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای حیدری.
باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. الله يصلي على رسول الله يا حبيب الله عليك صلوات الله الله يصلي على رسول الله يا حبيب الله عليك صلوات الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يصلي على رسول يا حبيب الله عليك صلوات الله الله يصلي على رسول الله يا حبيب الله عليك صلوات الله الله يصلي على رسول يا حبيب الله عليك صلوات الله.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. ساعت 13:26 هست. همچنان با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. اما همینک نوبت رسید به اینکه بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی امام جمعه محترم امام جمعه موقت تهران رو بشنوید.
السلام علیک یا بقیت الله، صلی الله علیک یا صاحب الزمان، یا مولای یا صاحب الزمان، اغثنی یا مولای یا صاحب الزمان، ادرکنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین سیدنا طبیبنا حبیبنا کهفنا غوثنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی العالمین و لعن علی اعدائهم اجمعین ففروا الی الله. پروردگار حکیم زندگی این عالم رو برای تربیت بشر منظور فرموده در برنامه ریزه عالم و آفرینش. خدا عوالم زیادی دارد. خدا بهشتش الان موجوده، عالم ملائکه موجوده، هفت آسمانی که ما خبر نداریم، ولی دنیا بی نهایته. آسمان دنیا همین آسمان پر ستاره است که عدد ستارگانش رو کسی نتونسته اعلان بکنه. این آسمان و دنیاست. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها زینه ما آسمان دنیا را به این ستارگان اجرام کیهانی مزین کردیم، اما آسمان دوم، سوم، چهارم که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در آسمان چهارم مستقرند تا خدا اراده کند ظهور حجت خدا منجی جهان بشریت مولای ما، صاحب ما، امید و پناه ما حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، جناب عیسی هم از آسمان چهارم نزول میکنند و در کنار حضرت مهدی برای نجات جهانیان رسالت خودشون رو ایفا میکنند. خداوند متعال با وجود این همه عوالم، این عالم دنیا را که به دو اعتبار دنیا گفته می شود، یکی از دونو گرفته می شود یعنی نزدیکترین عالم، این در دسترس ماست، این عالم نزدیکترین عالم به ما بشری است که زندگی طبیعی داریم، یا دنیا از دناعته یعنی در میان عوالم هیچ عالمی به اندازه این عالم پستی نداره. پستیش هم برای آدم های پسته و یعنی برای آدم های کرام و بزرگوار کلاس است و همش ارزشه. آخرت را با دنیا میخرند، سعادت را در دنیا تحصیل میکنند. هر کی از دنیاش استفاده نکنه آخرت نداره. در قرآن شریف دارد برای این که لیس للانسان الا ما سعى، انسان حاصل کار خودش رو در بهشت خواهد دید. اگه اینجا بذر نکنیم، تلاش نکنیم، خدمت نکنیم، عبادت نکنیم، جهاد نکنیم، مبارزه نکنیم، انقلاب نداشته باشیم و تحولات درونی برای خودمون کسب نکنیم، بهش به ما مفتی نمیدن. خدای متعال کم ما را زیاد میکنه، ولی اگر زمینه رو خودمون فراهم نکنیم به ما بهش نمیدهد. از این جهت باید بدونیم که دنیا یک فرصت است، یک تهدید. فرصت است برای کسی که میداند زندگی در این عالم مشکلات دارد، عقبه ها دارد، گردنه های سخت دارد. برای رسیدن به قله ما باید از قعر اسفل سافلین نگاهمون به قله باشه، خودمون رو بیرون بکشیم و من حرم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت ما روحی فدا رو فرمودن سعی کنید که از حرم الهی خارج نشید، من حرم الى حرم، همیشه حرمی باشید، حرامی نباشید. هر وقت انسان مرتکب حرام شد، مرتکب غفلت شد، از حریم الهی، از حرم خدا، از بارگاه انس دوست بیرون رفته است. من حرم الى حرم. قاضی عبدالله منازل السائرین نوشته، سالک الالله، مسافرین سفر الهی منزل به منزل به خدا میرسند. این فضائل اخلاقی منازل است، عفت منزلی است، عدالت منزلی است، شجاعت منزل است، عبادت منزل است، ایثار منزل است، صبر منزل است، زهد منزل است. ما باید منزل به منزل این درجات رو طی کنیم تا به پروردگار عالم برسیم. ولی این دنیا را خدا معرفی کرده، این دنیا جای تناسایی نیست، تنبل خانه نیست، عشرت کده نیست، اینجا برای رفاه و عیش عشرت ساخته نشده است. یکی دو تا آیه خدمت شما قرائت میکنم تا دنیا را عوضی نگیریم. اینجا بهشت نیست، اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است، گنج